بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بنا شد در این ایام که از نور الهی امیر المؤمنین لحظات و ساعات و روز و شب بهره میگیره، اصولی که عامل وحدت خانواده ها، مردم و ظهور محبت اونها به یکدیگر و حتی این اصول کلید حل مشکلاتی از خانواده ها و مردمه، از قول وجود مبارک امیر مؤمنان بیان بشه. قبل از این که وارد مطلب بشم، یک نکته مهم الهی درباره امیرالمؤمنین لازم براتون عرض کنم که اغلب کتاب‌های مهم اهل سنت نقل کردن، بعد از اونها در کتاب‌های ما نقل شده. خوب بود اگر امکان داشت یه سخنران مطلبی رو که میخواست درباره امیرالمؤمنین یا اهل بیت نقل کنه، حداقل مصادرش رو میآورد، کنار منبر روی یک میز میچید و مردم هم با چشم پاکشون این مدارک رو می دیدن. مطلبی که نقل می کنم در یک کتاب 30 جلدیه، هر جلدش حداقل 800 صفحه هست. روزگاری که این کتاب داشت تدوین می شد، من طلبه قم بودم، زیر نظر مرحوم آیت الله نجفی مرعشی، ده عالم وارد از صبح میشستن و این مطالب رو که تمامش مربوط به کتب اهل سنت نظام میدادن و به تدریج چاپ میشد تا شد 30 جلد. چه اسم زیبایی هم داره، احقاق الحق، یعنی این 30 جلد دادگاهیه که با دلائل محکم غیر شیعه حق امیرالمؤمنین رو در همه زمینه‌ها و اهل بیت رو اثبات میکن. نمازتون رو بیرون بخونیم، ببخشید. یه مطلبش اینه، این مطلب اعجاب‌آور، شگفت‌آور، مخصوصا کسی که در این امور وارد باشه براش شگفت‌آورتره. بنابه تعدادی که امام صادق می‌فرمایند، خداوند 124,000 پیغمبر برای هدایت مردم فرستاد. طبق قرآن 5 نفر از اینها از کل 124,000 نفر برتر، تکلیفشون سنگین‌تر و افضل از همه هستن. وجود مبارک حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا. اون چه که همه انبیا داشتن پیش این 5 نفر بود، اون چه که 4 نفرشون داشتن پیش پیغمبر بود، اون چه پیغمبر داشت طبق آیه انفسنا و انفسکم انتقال به امیرالمؤمنین داده شد و پیغمبر اکرم وقتی امیرالمؤمنین رو نگاه می کردن و اعلامم کردن، 5 پیغمبر اولی العزم کمالات و ارزشهاشون رو در امیرالمؤمنین می دیدن. فقط می فرمودن الا انه لا نبی بعدی، خداوند پرونده نبوت رو به من ختم کرده. جدای از این پرونده، اون شأن بیاء اولی العزم داشتن منتقل به امیرالمؤمنین شد. نکته‌ای که در این مسئله هست اینه که آیا گذشته از پیغمبر اسلام که الا انه لا نبی بعدی از زمان آدم تا قیامت معلمی و راهنمایی مانند امیرالمؤمنین یافت میشه که انسان برای برپا کردن یک زندگی بهتر به غیر امیرالمؤمنین مراجعه کنه؟ بگه من یکی رو آمریکا پیدا کردم، روس پیدا کردم، آسیا پیدا کردم، تو کشورهای عربی پیدا کردم، در اقیانوسیه و افریقا پیدا کردم، تو اروپا پیدا کردم، که در همه جهات برای هدایت من به سوی یک زندگی درست از علی ابن ابی طالب با فضیلت تره. تا حالا که کسی پیدا نکرده، در آینده هم پیدا نمی کن. حالا اگر انسان هدایت امیر المؤمنین بهش برسه و قبول نکنه، روز قیامت قطعاً به عنوان مخالف امیر المؤمنین دستگیر خواهد. نجات هم نخواهد داشت. چون همون گونه که می دانید خداوند مهربان برای حضرت ابی عبدالله الحسین پرونده ویژه داره، برای امیرالمؤمنین هم پرونده ویژه داره. یه خصوصیتش اینه که بنا نداره پروردگار در قیامت با اون رحمت بی نهایتش از مخالف علی گذشت. حالا بعضی از اصولی که ایشون برای زندگی سالم، برای تحقق محبت همگانی، برای اینکه همه با هم باشن، برای اینکه همه به هم خدمت بکنن، برای اینکه همه بازوی همدیگه باشن، برای اینکه به من چه و به تو چه نگن، ارائه دادن. ناقل این اصول حارس همدانه. حارس همدان اهل یمن بود و خیلی مورد عنایت امیرالمؤمنین بود و اولین بارم در عمرشون امیرالمؤمنین این مطلب رو به حارس فرمودن که هر دیندار و بیدینی بی استثناء وقت مرگ منو میبینه. خب معلومه دیندار علی رو ببینه چه حالی پیدا میکنه، بیدین مخالفم علی رو ببینه چه حالی پیدا میکنه. یا هارو همدان فمن یموت یرنی، بی استثناء هر کسی وقت مرگش منو میبینه. این سر رو امیرالمؤمنین به حارس همدان فرمود. امیرالمؤمنین میفرماید من این اصولی که به شما ارائه میکنم شخصا با دو گوشم از رسول خدا شنیدم، یعنی من واسطه بین شما و پیغمبرم که این اصول رو به شما ارائه بدم. چقدر عالیه. عمل به این اصولم لذت بخش. مانع عمل به این اصول نسبت به مردم یکی بد اخلاقیه، یکی کینه است، یکی تنگ نظریه، یکی بددلیه، یکی تکبره، این موانع باید برطرف بشه و الا من مانعم اگر کبر باشه که من پاشم برم خونه این. خب همین که میگم من این صد این مانع باعث تعطیل اصول خانوادگی و اجتماعی اسلامه. یا نه من از این قوم خویشم به علتی نفرت پیدا کردم، اصلا اون محل رد نمیشم، خب این خلاف خداست. ان للمسلم علی اخیه المسلم من المعروف ستن. امیر المومنین می فرماید به عنوان یک حق مسلمان بر مسلمان، از پدر و مادر و زن و شوهر و قوم خویش گرفته تا بقیه مسلم. حالا در این قطعه ناب 6 تاشو بیان کرده پیغمبر. دنبال همین روایت در کتاب شریف بهار جلد 73 یک قطعه دیگه دارن پیغمبر 30 اصل رو بیان کردن که میگن در این 30 اصل همه به هم دیگه حق دارن و قیامت هم بازپرسی میشه. مگه اینکه من بیام به مسلمان مقابلم بگم آقا هر چی حق خدا از من به گردن تو گذاشته بخشیدم، عمل نکردی ای بینم، مگه این کارو بکن؟ یسلم علیه ازا لقیه، پیش سلام بشه. من هر کدوم زن و شوهر زودتر بیدار شدن، به بعدی که دیرتر بیدار میشه این سلام کن، پدر به بچهش سلام کن، بچه به پدرش به مادرش سلام بکن، دوتا به همدیگه میرسن به همدیگه سلام بکنن با پیش قدمی. خود سلام کردن یه گفتار نیکیه، انرژی مثبت داره، آدم تغییر میکنه یکی که بهش سلام میکنه. یه دوستی داشتم اصفهان بود، گویا یه سفری اومدم تهران کار داشتم، روحانی هم بود، یعنی مرد بزرگواری بود، متخلق به اخلاق بود. اون وقتا مسجد بزرگ سر بازار رو میگفتن مسجد شاه. من الان الفاظ او رو میگم، گفت نزدیکای غروب بود، یا داشتم از پله‌های مسجد شاه میرفتم پایین یا داشتم میمدم بالا، خلوت هم بود اون وقت. حالا من بالا می رفتم یکی می اومد پایین، یا من پایین می اومدم یکی می اومد بالا. من اصلا ندیده بودم اشون، نمی شناختم اشون، بهش یه سلام گرمی کردم، اومدم رد بشم جواب داد جلومو گرفت، گو شما؟ گودم من آشناتونم. بند خدای خود فکر کرد که اصلا منو تا حالا ندیده، من اصفهانم، اونجا به دنیا اومدم، این تهرونه. گفتم من آشناتونم. گفت کجا با هم آشنا شدیم؟ گفتم قبل از اینکه به دنیا بیان پیغمبر فرمود الارواح جنود مجنده، ارواح یه ارتش کنار همه با وحدتی بودن، حالا اومدن با بدنها از هم جدا شدن. گفتم ما اونجا با شما رفیق بودیم، اونجا ما هم دیگر رو میشناختیم. اینه که من قیافه شما رو دیدم یاد اون منزل افتادم. خب طبیعه اینجا هم رفاقتمون رو ادامه بدیم. این باش، تو کی هستی؟ من کی هستم؟ همین رفاقت ها گاهی آقا سبب خیرات عجیبی هم میشه. همین رفاقت ما نمیتونیم دنبال بکنیم این رفاقت ها رو، گاهی سبب ساختن درمونگا شده، سبب ساختن بیمارستان شده، سبب ساختن دارالایتام شده، سبب کارهای خیلی خیر شده. من قسمتیشو خبر دارم. یه وقت یه جا خودم از منبر اومدم پایین تو بازار، فکر کنم ایام دهه عاشورا بود، 35 سال پیش. خیلی جوان بودم، هنوز درس میخوندم. گفت حالا لطفی خدا کرد دهه عاشورا تو مخ بازار که اون زمان به زحمت منبری دعوت میکردن، باید بشناسن و منبری با سواد باشه و با تقوا باشه و نقطه ضعف نداشته باشه و انقدر میگشتن برای مجالس برای منبری خوب. یادمه که بعد خود اونا به من گفتن، گفتن ما چند جا اومدیم منبر شما رو دیدیم و انقدر از این و از اون تحقیق کردیم تا قبول کردیم شما بیایی تو این مجلس. راست هم میگودن، مجلسشون خیلی معظم. چه روزی از دهه عاشورا بود نمیدونم، از شبستان مسجد که اومدم بیرون، بیرون در شبستان واقعا به تعبیر خود ما تهرونی ها یک آدم یکتی که معلوم بود 50 سال اصل استاد لاتمنشیه، نه لاته و استاده. گفتش که آقا اینا چی بود رو منبر گفتی؟ منم جوان بودم ترسیدم، فکر کردم این حالا در این که لاته وارد با آیات و روایات ممکنه من اشتباه کرده باشم، واقعا ترسیدم. گفتم از خودم رد کنم، گفتم آقا این حرفا مال خدا و پیغمبر بود. گفتم میدونم، یکیشو من گرفتم. کدومشو؟ گفت بعدن خبرت میکنم. حالا نمیشه ما رو خبر کنی که اون حرف چی بوده که خود ما برامون نورشو پخش بکن. گفت بعدم. خدا شاهده مردم، یک سال بعد یا یه خود بیشتر نمیدونم، یه لیستی بود، 35 سالی بیشتر. گفت من وضعم بد نیه، ولی رفتم 30 تارم دعوت کردم خونمون، سفره خوبی هم براشون انداختم، اونا هم منی میشناختن. بعد نهار بهشون گفتم من شما رو مفتی دعوت نکردم، خوبم براتون سفره انداختم. مثلا اون زمان برای هر کدومتون غذای 5000 تومن در اومده، 2000 تومن در اومده، پول این نهاری که خوردیم بدی. دو تومن خوردیم 20000 تومن بدیم. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، بهترین چلو کبابی تو تهرون 3 تومنه. گفتم بدین، من از این خونه نمیذارم بریم. بعد بهشون گفتم برای چی میخوام. بعضی ها عشق تو چششون جمع شد، گفت ببین بعد اون منبر تو من تا حالا 100 تا آدم خوبی که بدهکار بود و زندان بود رفتم پولاشون رو دادم آزادشون کردم، تا زنده هم این کارو میخوام بکن. اینا نجات دارای قیامت هم همینا. این حقا رو باید، زندانی هم به ما حق داره، اسیرم به ما حق داره. همین فردا صبح حق اسیر و امیر المؤمنین بیان کرد، خون همه پیشانی و چهره رو گرفته، تازه از روی گلیم اووردنش بیرون، خوابوندنش تو رخت خواب. نفس اول میگه حسن جان این صابونه رو برد و ببر بده ابن ملجم، مال من دیر نمیشه. اسیرم حق داد، قاتلم حق داد. این دین ماست، این دین ما رو هیچ جا ندارم و غربت دین ما رو هم هیچ دینی نداره. الان 2 میلیارد مسیحی تو دنیا، بالای 1 میلیارد بیشتر بودایی تو دنیاست، میلیون‌ها گاو پرست در هند، بالای 1 میلیارد تابع بسیار قوی مکتب سقیفه و بعد مرگ پیغمبرن. یعنی مدینه جلو چشمشون 4 امامه، عالم دفنن، ولی یک بار در مدینه و مکه قال الصادق و قال الباقر گفته نمیشه. تمام یا قالت عایشه یا قال ابو هریره یا قال ابوبکر یا قال عمر، یک بار اسم اونا برده نمیشه. بالاترین دین رو شما مردم ایران دارین و حق ترین رو و بهترین رو و سازنده ترین رو و غریب ترین دین رو داریم. پیغمبر معجزه کرده فرمود الاسلام بدع غریبن، زمان من اسلام با غربت شروع شد و سیعود و غریب و آیندم به غربت کشیده میشه. الان تمام چین و ژاپن حاضرن برن جلو بوتی که تو میدونا نصبه سجده کنن، حاضر نیستن حرف امیرالمؤمنین رو قبول بکن. تمام کشورهای عربی فدایی ابوبکر و عمرن، حاضر نیستن یه بار قیافه نهج البلاغه رو ببینن، نه لاشوا کنن ببینن چیه، نه نبینن چی. اما شما یه نهج البلاغه مرد و برو جده پیاده شو ازت میگیرن مصادره میشه، میگن ممنون. سلام کن، و یعود ازا مرز. اگه یه مسلمون، یه همسایه، یه آدمی که باش کینه داری، یه قوم خیشی که باش بدی مریض شد، معطل نکن، برو عیادتش، برو بیمارستان، برو. میدونی هم وضعش متوسطه، دستت میرسه به صندوق بیمارستان بگو پرونده این مریض رو حساب نکنیم، من میام میدم. عیادت، عیادت نه یعنی فقط برو قیافه مریض رو بیم، قیافه مریض رو که نرسا هم میبینن. دکتران میبینه که به من میگه برو عیادت، حتما یه سری در عیادته که میگه برو عیادت، برو عیادت. یه وقت یه لاتی با من رفیق شد سر یه منبر، گفت چی کار کنیم ما؟ گفتم عصرای جمعه مال قبل از انقلاب، یه چهار تا رو برده برو بیمارستانا بپرس، بیمارایی که از ده اووردن، از شهرهای دوردست اووردن، اتاق اونا رو آدرس بگی با رفیقات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. بنا شد در این ایام که از نور الهی امیر المؤمنین لحظات و ساعات و روز و شب بهره میگیره، اصولی که عامل وحدت خانواده ها، مردم و ظهور محبت اونها به یکدیگر و حتی این اصول کلید حل مشکلاتی از خانواده ها و مردمه، از قول وجود مبارک امیر مؤمنان بیان بشه. قبل از اینکه وارد مطلب بشم، یک نکته مهم الهی درباره امیرالمؤمنین لازم براتون عرض کنم که اغلب کتاب‌های مهم اهل سنت نقل کردن. بعد از اونها در کتاب‌های ما نقل شده. خوب بود اگر امکان داشت یه سخنران مطلبی رو که میخواست درباره امیرالمؤمنین یا اهل بیت نقل کنه، حداقل مصادرش رو میآورد، کنار منبر روی یک میز میچید و مردم هم با چشم پاکشون این مدارک رو میدیدن. مطلبی که نقل میکنم در یک کتاب 30 جلدیه، هر جلدش حداقل 800 صفحه هست. روزگاری که این کتاب داشت تدوین می شد من طلبه قم بودم، زیر نظر مرحوم آیت الله نجفی مرعشی 10 عالم وارد از صبح می شستن و این مطالب رو که تمامش مربوط به کتب اهل سنت نظام می دادن و به تدریج چاپ می شد تا شد 30 جلد. چه اسم زیبایی هم داره، احقاق الحق، یعنی این 30 جلد دادگاهیه که با دلائل محکم غیر شیعه حق امیرالمؤمنین رو در همه زمینه‌ها و اهل بیت رو اثبات میکنه. نمازتون رو بیرون بخونیم، ببخشید. یه مطلبش اینه، این مطلب اعجاب آوره، شگفت آوره، مخصوصا کسی که در این امور وارد باشه براش شگفت آورتره. بنابه تعدادی که امام صادق می فرمایند خداوند 124,000 پیغمبر برای هدایت مردم فرستاد، طبق قرآن 5 نفر از اینها از کل 124,000 نفر برتر، تکلیفشون سنگینتر و افضل از همه هستند. وجود مبارک حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا. اون چه که همه انبیا داشتن پیش این 5 نفر بود، اون چه که 4 نفرشون داشتن پیش پیغمبر بود، اون چه پیغمبر داشت طبق آیه انفسنا و انفسکم انتقال به امیرالمؤمنین داده شد و پیغمبر اکرم وقتی امیرالمؤمنین رو نگاه می کردن و اعلامم کردن، 5 پیغمبر اولی العزم کمالات و ارزشهاشون رو در امیرالمؤمنین می دیدن. فقط می‌فرمودند الا انه لا نبی بعدی، خداوند پرونده نبوت رو به من ختم کرد. جدای از این پرونده، اون شأن انبیاء اولی العزم داشتن منتقل به امیرالمؤمنین شد. نکته ای که در این مسئله هست اینه که آیا گذشته از پیغمبر اسلام که الا انه لا نبی بعدی از زمان آدم تا قیامت معلمی و راهنمایی مانند امیرالمؤمنین یافت میشه که انسان برای برپا کردن یک زندگی بهتر به غیر امیرالمؤمنین مراجعه کنه، بگه من یکی رو آمریکا پیدا کردم، روس پیدا کردم، آسیا پیدا کردم، تو کشورهای عربی پیدا کردم، در اقیانوسیه و افریقا پیدا کردم، تو اروپا پیدا کردم، که در همه جهات برای هدایت من به سوی یک زندگی درست از علی ابن ابی طالب با فضیلت تره. تا حالا که کسی پیدا نکرده، در آینده هم پیدا نمی‌کنه. حالا اگر انسان هدایت امیرالمؤمنین بهش برسه و قبول نکنه، روز قیامت قطعاً به عنوان مخالف امیرالمؤمنین دستگیر خواهد. نجات هم نخواهد داشت، چون همون گونه که میدانید خداوند مهربان برای حضرت ابی عبدالله الحسین پرونده ویژه داره، برای امیرالمؤمنین هم پرونده ویژه داره. یه خصوصیتش اینه که بنا نداره پروردگار در قیامت با اون رحمت بی نهایتش از مخالف علی گذشت. حالا بعضی از اصولی که ایشون برای زندگی سالم، برای تحقق محبت همگانی، برای اینکه همه با هم باشن، برای اینکه همه به هم خدمت بکنن، برای اینکه همه بازوی هم دیگه باشن، برای اینکه به من چه و به تو چه نگن، ارائه دادن. ناقل این اصول حارس همدانه. حارس همدان اهل یمن بود و خیلی مورد عنایت امیرالمؤمنین بود و اولین بارم در عمرشون امیرالمؤمنین این مطلب رو به حارس فرمودن که هر دیندار و بیدینی بی استثناء وقت مرگ منو میبینه. خب معلومه دیندار علی رو ببینه چه حالی پیدا میکنه، بیدین مخالفم علی رو ببینه چه حالی پیدا میکنه. یا هار و همدان فمن یموت یرنی، بی استثناء هر کسی وقت مرگش منو میبینه. این سر رو امیرالمؤمنین به حارث همدان فرمود. امیرالمؤمنین میفرماید من این اصولی که به شما ارائه میکنم شخصا با دو گوشم از رسول خدا شنیدم، یعنی من واسطه بین شما و پیغمبرم که این اصول رو به شما ارائه بدم. چقدر عالیه. عمل به این اصولم لذت بخش. مانع عمل به این اصول نسبت به مردم یکی بد اخلاقیه، یکی کینه است، یکی تنگ نظریه، یکی بددلیه، یکی تکبره. این موانع باید برطرف بشه. و الا من مانعم اگر کبر باشه که من پشم برم خونه این، خب همین که میگم من این صد این مانع باعث تعطیل اصول خانوادگی و اجتماعی اسلام. یا نه من از این قوم خویشم به علتی نفرت پیدا کردم، اصلا اون محل رد نمیشم، خب این خلاف خداست. ان للمسلم علی اخیه المسلم من المعروف ستن. امیر المومنین می فرماید به عنوان یک حق مسلمان بر مسلمان از پدر و مادر و زن و شوهر و قوم خویش گرفته تا بقیه مسلم. حالا در این قطعه ناب 6 تاشو بیان کرده پیغمبر. دنبال همین روایت در کتاب شریف بهار جلد 73 یک قطعه دیگه دارن پیغمبر 30 اصل رو بیان کرده که میگن در این 30 اصل همه به هم دیگه حق دارن و قیامت هم بازپرسی میشه. مگه این که من بیام به مسلمان مقابلم بگم آقا هر چی حق خدا از من به گردن تو گذاشته بخشیدم، عمل نکردی عیبی نداره، مگه این کارو بکن؟ یسلم علیه اذا لقیه، پیش سلام بشه. من هر کدوم زن و شوهر زودتر بیدار شدم، به بعدی که دیرتر بیدار میشه این سلام کن، پدر به بچهش سلام کن، بچه به پدرش به مادرش سلام بکن، دوتا به همدیگه میرسن به همدیگه سلام بکنن با پیش قدمی. خود سلام کردن یه گفتار نیکیه، انرژی مثبت داره، آدم تغییر میکنه یکی که بهش سلام میکنه. یه دوستی داشتم اصفهان بود، گویا یه سفری اومدم تهران کار داشتم، روحانی هم بود، یعنی مرد بزرگواری بود، متخلق به اخلاق بود. اون وقتا مسجد بزرگ سر بازار رو میگفتن مسجد شاه. من حالا الفاظ او رو میگم. گفت نزدیکای غروب بود، یا داشتم از پله‌های مسجد شاه میرفتم پایین یا داشتم میومدم بالا، خلوتم بود اون وقت. حالا من بالا میرفتم یکی میومد پایین، یا من پایین میومدم یکی میومد بالا. من اصلا ندیده بودم ایشو، نمیشناختم ایشو، بهش یه سلام گرم میکردم. اومدم رد بشم، جواب داد، جلومو گرفت. او شما؟ گفتم من آشناتونم. بند خدای خود فکر کرد که اصلا منو تا حالا ندیده، من اصفهانم، اونجا به دنیا اومدم، این تهرونه. گفتم من آشناتونم. گفت کجا با هم آشنا شدیم؟ گفتم قبل از اینکه به دنیا بیان. پیغمبر فرمود الارواح جنود مجنده، ارواح یه ارتش کنار همه با وحدتی بودن، حالا اومدن با بدنها از هم جدا شدن. گفتم ما اونجا با شما رفیق بودیم، اونجا ما هم دیگر رو میشناختیم. اینه که من قیافه شما رو دیدم یاد اون منزل افتادم. خب بیا اینجا هم رفاقتمون رو ادامه بدیم. این باش، تو کی هستی؟ من کی هستم؟ همین رفاقت ها گاهی آقا سبب خیرات عجیبی هم میشه. همین رفاقت ما نمیتونیم دنبال بکنیم این رفاقت ها رو، گاهی سبب ساختن درمونگا شده، سبب ساختن بیمارستان شده، سبب ساختن دارالایتام شده، سبب کارهای خیلی خیر شده. من قسمتیشو خبر دارم. یه وقت یه جا خودم از منبر اومدم پایین تو بازار، فکر کنم ایام دهه عاشورا بود، 35 سال پیش. خیلی جوان بودم، هنوز درس میخوندم. حالا لطفی خدا کرد دهه عاشورا تو مخ بازار که اون زمان به زحمت منبری دعوت میکردن، باید بشناسن اون منبری با سواد باشه و با تقوا باشه و نقطه ضعف نداشته باشه و انقدر میگشتن برای مجالس برای منبری خوب. یادمه که بعد خود اونا به من گفتن، گفتن ما چند جا اومدیم منبر شما رو دیدیم و انقدر از این و از اون تحقیق کردیم تا قبول کردیم شما بیایی تو این مجلس. راست هم میگودن، مجلسشون خیلی معظم. چه روزی از دهه عاشورا بود نمیدونم، از شبستان مسجد که اومدم بیرون، بیرون در شبستان واقعا به تعبیر خود ما تهرونی ها یک آدم یکتی که معلوم بود 50 سال اصل استاد لاتمنشیه، نه لاته و استاده. گفتش که آقا اینا چی بود رو منبر گفتی؟ منم جوان بودم ترسیدم، فکر کردم این حالا در این که لاته وارده با آیات و روایات ممکنه من اشتباه کرده باشم، واقعا ترسیدم. گفتم از خودم رد کنم، گفتم آقا این حرفا مال خدا و پیغمبر بود. گفتم میدونم، یکیشو من گرفتم. کدومشو؟ گفت بعدن خبرت میکنم. حالا نمیشه ما رو خبر کنی که اون حرف چی بوده که خودمان برامون نورشو پخش بکن. گفت بعدن. خدا شاهده مردم، یک سال بعد یا یه خود بیشتر نمیدونم، یه لیستی رو 35 سالی گفت من وضعم بد نیه، ولی رفتم 30 تارم دعوت کردم خونمون، سفره خوبی هم براشون انداختم، اونا هم منی میشناختن. بعد نهار بهشون گفتم من شما رو مفتی دعوت نکردم، خوبم براتون سفره انداختم. مثلا اون زمان برای هر کدومتون غذای 5000 تومن در اومده، 2000 تومن در اومده، پول این نهاری که خوردیم بدی. دو تومن خوردیم 20000 تومن بدی. بابا پدرت خوب، مادرت خوب، بهترین چلو کبابی تو تهرون 3 تومنه. گفتم بدین، من از این خونه نمیذارم بریم. بعد بهشون گفتم برای چی میخوام. بعضی ها عشق تو چششون جمع شد. گفت ببین بعد اون منبر تو من تالا 100 تا آدم خوبی که بدهکار بود و زندان بود رفتم پولاشونو دادم آزادشون کردم، تا زنده هم این کارو میخوام بکنم. اینا نجات دارای قیامت هم همینا. این حقا رو باید، زندانی هم به ما حق داره، اسیرم به ما حق داره. همین فرد و صبح حق اسیر و امیر المؤمنین بیان کرد، خون همه پیشانی و چهره رو گرفته، تازه از روی گلیم اووردنش بیرون، خوابوندنش تو رخت خواب، نفس اول میگه حسن جان این صابونه رو ورد و ببر بده ابن ملجم، مال من دیر نمیشه. اسیرم حق ده، قاتلم حق ده. این دین ماست، این دین ما رو هیچ جا ندارم و غربت دین ما رو هم هیچ دینی نداره. الان 2 میلیارد مسیحی تو دنیا، بالای 1 میلیارد بیشتر بودایی تو دنیاست، میلیون‌ها گاو پرست در هند، بالای 1 میلیارد تابع بسیار قوی مکتب سقیفه و بعد مرگ پیغمبران. یعنی مدینه جلو چشمشون 4 امامه، عالم دفنن، ولی یک بار در مدینه و مکه قال الصادق و قال الباقر گفته نمیشه. تمام یا قالت عایشه یا قال ابو هریره یا قال ابوبکر یا قال عمر، یک بار اسم اونا برده نمیشه. بالاترین دین رو شما مردم ایران دارین و حق ترین رو و بهترین رو و سازنده ترین رو و غریب ترین دین رو داریم. پیغمبر معجزه کرده فرمود الاسلام بدع غریبا، زمان من اسلام با غربت شروع شد و سیعود و غریب و آیندم به غربت کشیده میشه. الان تمام چین و ژاپن حاضرن برن جلو بوتی که تو میدونا نصبه سجده کنن، حاضر نیستن حرف امیرالمؤمنین رو قبول بکنن. تمام کشورهای عربی فدایی ابوبکر و عمرن، حاضر نیستن یه بار قیافه نهج البلاغه رو ببینن، نه لاشوبا کنن ببینن چیه، نه نبینن چیه. اما شما یه نهج البلاغه مرد و برو جده پیاده شو ازت میگیرن مصادره میشه، میگن ممنون. سلام کن، و یعود ازام مرز. اگه یه مسلمونی، یه همسایه، یه آدمی که باش کینه داری، یه قوم خیشی که باش بدی مریض شد، معطل نکن، برو عیادتش، برو بیمارستان، برو. میدونی هم وضعش متوسطه، دستت میرسه به صندوق بیمارستان بگو پرونده این مریض رو حساب نکنیم، من میام میدم عیادت. عیادت نه یعنی فقط برو قیافه مریض رو بیم، قیافه مریض رو که نرس ها میبینن، دکتر ها میبینن، که به من میگه برو عیادت، حتما یه سری در عیادته که میگه برو عیادت، برو عیادت. یه وقت یه لاتی با من رفیق شد سر یه منبر، گفت چی کار کنیم ما؟ گفتم عصرای جمعه مال قبل از انقلاب، یه چهار تا رو برده برو بیمارستانا بپرس بیمارایی که از ده اووردن، از شهرهای دوردست اووردن، اتاق اونا رو آدرس بگی با رفیقات. فرمود دخترم آب و دانه اینا رو یادت نره، اینا تو خونه تو سخت نگذره بهش. اومدم در حیات، در رو وا کرد خودش، اما گلاب در افتاد تو کمربندش، همه دارن میگن نرو. ام کلثوم گفت بابا شب عجیبی، امشب نرین مسجد، بیه نماز صبحتون رو تو خونه من بخونی. فرمود نه عزیزم باید برم. دخترها پسرها تو خونه ها نشسته بودن مشغول دعا بودن، میرفتن نماز جماعت بابا، اما هنو وقتش نشده بود که قبل از نماز صبح دیدن منادی داره از آسمان صدا تهدمت والله ارکان الهدا. الا یا اهل العالم قد قتل ابن عم المصطفى و علی المرتضى. این صدا با دل شما برادرها و خواهرها چه کرد معلومه، اما همه شما برادرها و خواهرها کربلا نبودید، اونجا دیگه صدا نبود، اونجا با چشم داشتن میدیدن که زیر چکمه شمر داره دست و پا میزنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا.